أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين عبدك ووليك وحجتك وخليفتك، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. هدي بساحة مقدسة أمير المؤمنين صلوات ينال بفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. از بحث شب گذشته یک سؤالی باقی موند که البته اگر در همون بحث دقت می شد پاسخش هم داده شد. گفته شد که خداوند در جریان حضرت طالوت اغراضی در این قصه مطرح شده در قرآن که مهمترین غرضش و غرض اصلیش بیان جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین بوده و به عبارت دیگه داستان حضرت طالوت بیان مشخصات و ویژگی های وصی پیغمبر، به طوری که وصی یک پیغمبر تابع که حضرت سموئیل باشه در قرآن با اون عظمت ذکر شده، اینا از باب قیاس اولویت باید مراتب بالاتری از این ویژگی ها در وصی سید الانبیاء که سید الاوصیاست و برتر از همه عالم هستی، همه ملائک مقرب و همه انبیاء مرسل و نفس نفیس حضرت رسول الله هست، باید با قیاس اولویت این موارد را در حضرت به طریق اولا داشته باشیم. در شخصی که قابل قیاس با سایرین نیست. سوال دیگه دو تا سوال مطرح شده. یکی این که شب گذشته گفته شد حضرت آقا امام حسن مجتبی از حیث عظمت درونی برتر از امام حسین علیه السلام بودن. این حقیقتیه که در بعضی از روایات اشاره شده و از خود نامگذاری هم که نسبت به امام حسن و امام حسین شده فی الجمله این برتری مشخصه. حسن و حسین، حسین مصغر حسنه، اینا هم مثل ما نیستن که نام ها رو بخوان، مثلا اون یکی رو گذاشت میترا، اینم بذار آناهیتای مسجع بشه که نام های بچه ها شده. الاسماء تنزل من السماء، خصوصا اسماء اهل بیت که اینها دقیقا اشاره به اون مسمای خودشون دارن که در روایات هم داریم که خدا این اسماء را از اسماء خودش مشتق کرده. به هر صورت بعد سوال شده بود اگه این طوره پس ما چرا ائمه را از نسل امام حسین داریم، چون از هر کسی نسلش را که تربیت میکنه آثار اون نسل به اون فرد میرسه. یعنی شما انشالله این فرزند خوبی که صالحی که تربیت کردین در اعمال اون شریکه و گویی هنوز تو زندگی دنیا هستین، ولو اینکه سالها باشه به رحمت خدا رفته باشه. اینکه فرمودن که وقتی که فرد میمیره عملش منقطع میشه الا در این موارد که سه موردش را ذکر کرده، اشاره به همین معناست دیگه. گویی فرد نمرده، ادامه زندگیش از طریق نسلش، اونم نه فقط فرزند بلا فصلش، اون فرزند و تمام آثار اون فرزند که باز اون فرزندی تربیت کنه، فرزندی تربیت کنه، همینطور. بعد خب همه اینها به هم نسلی که همه امامن و امام زمان علیه السلام در اونها هست، آیا این به این معنی نیستش که پس امام حسین برترن؟ نه، به این معنی نیست. حساب ها در عالم نفوس کمل با دیگران فرق داره. اولا اینکه در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام هم اون نسل ادامه داره، از امام باقر علیه السلام به بعد فرزندان امام حسن مجتبی هم هستند، از طریق فرزند دختر، از طریق مادرشون فرزند امام مجتبی علیه السلام. فرزند فرزند دیگه، حالا چه از طریق پسر باشه چه از طریق دختر. ثانیا این که صرف این که نسلی از طریق یک فرزند دیگر منتقل بشه دلیل بر افضلیت اون فرزند نیست، کما اینکه نسل انبیاء بنی اسرائیل بعد از حضرت یعقوب از حضرت یوسف نیست. انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل هستند، یعنی فرزندان یعقوب هستند، منتها انبیا از تون 10 تا بچه دیگه هن، نه از جناب یوسف. با اینکه شما تصور میکنید اون بچه های دیگه چی بودن؟ گناهکار بودن دیگه، اونم یه گناه کبیره خیلی شکننده، پیغمبرکش بودن دیگه، قصده کشتن پیغمبری داشتن، چون فهمیده بودن یوسف پیغمبر میشه. بعدم 40 سال یک پیامبری را اشک و خونش رو با هم یکی کردن، ریختن. خب از نسل اونها پیغمبری منتقل میشه و از نسل یوسف پاک نه. داری فهمیدی چی شما؟ حساب کتاب ها اینطور نیستش که بنده و شما فکر میکنیم. در بعضی از روایات غلط و اسرائیلیات آمده که علت این که نسل حضرت یعقوب و انبیا به بعد از حضرت یعقوب مفصلش حضرت یوسف نیست، اشتباهیه که حضرت یوسف کرد و اون مثلا یه لحظه اون مقام اون جاه ایشون را متأثر کرد و نسبت به پدرش مثلا خضوع نکرد، از اسب دیر پیاده شد. بعد جبرئیل بهش گفت مثلا انگشت تو باز کن، اونم باز کرد، نوری رفت آسمان، گفت این نور نبوت بود که از نسل تو دیگه خارج شد به خاطر این کاری که کردی. که جناب حافظ هم این جریان غلط را ذکر کرده، حالا این یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، اینا جسارت به انبیاست. پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی؟ خب البته ایشان یک عارف کامل بوده ولی معصوم نیست. خطا در همه افراد، خصوصا خطاهای علمی، در انسان کامل امکانش هست. کامل باشه، آقای قاضی باشه، خطای علمی درش راه داره. قرآن خلاف این را میگه. اتفاقا میگه قرآن یه خضوع ویژه کرد یوسف به پدرش. اون تا همون درد کهنه محجوریت قرآن باعث شده روایات اسرائیلیات آمده تا سرحد عرفای کامل هم رهزنی کرده. آیه شو براتون بگم تا روشن بشه قضیه. یه صلواتی خط بفرمایید. وقتی که گفت این پیراهنم را ببرید برای پدرم و همه اهلتون رو بیارین، و پدرش گفت من روح بوی یوسف را میشنوم، و اون بشیر آمد و پدر بینا شد و اونا گفتن که پدر جان برای ما استغفار کن، و او گفت براتون استغفار میکنم، بعد را افتادن به سمت مصر. فلما دخلوا علی یوسف، وقتی که بر یوسف وارد شدن، آقا الیه ابوی، آقا یعنی به سمت خودش خواند، پناه داد با یک حالت خضوع، پدر مادرش را در آغوش گرفت. چطور میتونه بالای اسب باشه پدر مادرش رو به خودش منظم کنه؟ معنا نداره اینها. و قاله، بعد نکته دوم این که تو اسرائیلیاتی که گفته شده که اینا رفتن مصر، در حالی که آیه نشون میده یوسف از شهر آمده بیرون تو صحرا انتظار پدر، یعنی به استقبالشون اونم خارج شهر آمده، نه تازه داخل شهر. ببینید مثلا فرض کنید قصر اینجاست، شما میرین تا فرودگاه دنبال، تا ترمینال دنبال پدر مادر، یه حد شما میرین 30 کیلومتری مشهد تو جاده دنبال پدر مادر، اینطوری رفته دنبالش. و قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین، خارج شهر رفته بود یوسف. و رفع ابویه علی العرش، اصلا این خدا با حساسیت مقابل این اسرائیلیات اینا ذکر شده، چون اسرائیلیات از زمان حضرت بعد از موسی که تحریف شده کتاب بوده دیگه، خدا هم با حساسیت اون حرمت و احترامی که حضرت یوسف به پدر مادر میگذاشته رو ذکر کرده. اولا که میگه رفت بیرون شهر استقبالش، ثانیاً یه طوری به سمتشون رفت و اونها رو به آغوش گرفت. ثالثاً وقتی هم به شهر رسیدن رو تخت خودش نرفت، پدر مادر را نشاند رو تخت. و رفع ابویه علی العرش، اینجا بود که به خرق له سجدن. تجفهم دیم؟ پس این که حضرت یوسف کوتاهی کرده باشه، معاذ الله کمکاری کرده باشه، بی حرمتی کرده باشه، اینا مخالف قطعی قرآنه. قرآن یک حرمت و احترام و تکریم ویژه رو ذکر کرده نسبت به پدر مادرش، با اینکه یک احتمال داره که اون مادر اصلی خودش نبوده باشه، چون در بعضی از روایات داره که مادر خودش به رحمت خدا رفته بود. به هر صورت بدون اینکه حضرت یوسف تازه کوتاهی کرده باشه، این کوتاهی کجا، اون کوتاهی، اون برادران کجا، اینا حکمت‌های ویژه‌ای داره که آدم ممکنه به دست نیاره، ممکنه هم بفهمه. به هر صورت جای بیانش هم الان نیست که چرا از حضرت یوسف منتقل شد. یه نکته دیگه البته عرض کنم، چون اون هم به غلط مشهور شده که این 10-11 تا برادر دیگه، 10 تا برادر دیگه. جالبه از نسل بنیامین هم نیست که برادر تنی حضرت یوسفه، نه از نسل یوسفه نه از نسل بنیامینه که یک وجود مقدسی بود. یه آدم خیلی بعضی دیدین آدم معنوی مقدسی، از نسل این هم انتخاب نشدن انبیا، از نسل لاوی انتخاب شدن، همون 10 برادری که قصد قتل یوسف را کرده بودن. الا این که یه نکته در مورد انبیا هست و آن این که انبیا همیشه نسلشون نسل پاکه، یعنی اعقابشون پدر مادراشون از نسل ناپاک بیرون نمیان. آنچه مشهور شده اینه که این 10 تا هر 10 تا آدم های پستی بودن، نه 9 تاشون پست بودن، منهای لاوی. لاوی یک فرد پاک و مؤمن و عصای دست پدر بود، اون 9 تای دیگه آدم های پستی بودن. جناب لاوی که قرآن هم اشارش رو داره، اینا دیگه همه مال بی توجهی به قرآن دیگه. لاوی اون نفوذی پدر بوده، چون پدر میدونست که اینا قصد سوء دارن، یه فرد نفوذی توشون قرار داده بود که کار به جاهای خیلی باریک نکشه. این همون کسیه که وقتی همه تصمیم گرفتن یوسف را بکشن منصرفشون کرد. قال قائل منهم، یه نفر از همون 10 تا گفتش که لا تقتلوا یوسف، یعنی 9 تا میگفتن بکشیم، یکی میگفت نه نکشید. لا تقتلوا یوسف، حداقل بیاین این کارو بکنین. و القوه فی غیابت الجب، بندازینش توی چاهی تا یک کاروانی چیزی بیاد بگیره و ببرش. یلتقط و بعض السیاره ان کنتم فاعلین، اگر دیگه به هیچ وجهی کوتاه بیان نیستین، حالا چرا بکشینش؟ میخواین از جلو چشم پدر دور بشه؟ چرا با قتل؟ بدینش کاروان ببره، میره یه گوشه دیگه دنیا میماند. توجه فهمیدین؟ این همون لاویه. بعد در اون جلوتر هم تا همین سوره بفرماید که لاوی هیچ کوتاهی به یوسف نکرد. لاوی دوست داشت یوسف رو و مطیع امر پدرش بود، حسد هم نداشت. وقتی که حضرت یوسف گفت بنیامین را بذارین پیش من، با اون نقشش، یعنی وقتی که نقشه کشید و گفتش که هر کی دزدی کرده باشه چیکارش کنیم، اونا گفتن که هر کی دزدی کرده باشه جزاش این که همون اسیر و برده شما بشه. بعد گشت و اون کیسه هاشونو گشت، تو کیسه های اونا هیچی نبود. بعد آمد سراغ کیسه برادرش بنیامین، اون ره، اون چیز را، اون کیل را از توی کیسه بنیامین در آورد. بعد بفرماید که قالوا ان یسرق فقط سرق اخون له من اخیه من ابیه، مگه اشتباه نه، فقط سرق اخون له من قبل، یه داداشی هم داشونم آدم دزدی بود. فسرها یوسف فی نفسها فی نفسهی ولم یبدها لهم، یوسف اینو پنهان کرد، هیچی هم بهشون نگفت. قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون. بعد حالا چطور شده بود اینا وقتی که بنیامین را میخواستن بدن ببرن، چون سری قبلی که آمده بودن گفتش مثل که برادر دیگه هم دارین، گفتم بله برادر دیگه هم دارین، گفتش که اگر که سری بعد خواستین بیارین اون برادرتون هم بیارین، و اگر نیاوردین بدونین که چیزی بهتون نمیدم، گندم و اینا نمیدم. فلا کیل لکم اندی، دیگه خبری از این جیره نیست. اینا آمدن پیش پدر، پدر گفت بابا این قبلا یوسف رو بردین و اون بلا رو سرش آوردین، این دیگه بزنین بمونه. گفتن نه ما حتما چه کارش میکنیم، حفظش میکنیم اینا. گفت پس من این رو نمیدم تا شما به من یک میثاق اکید بدین که حتما برش میگردونین، اگر نیاوردینش شما هم نیایید. بعد قال هل آمنكم علیه الا کما امنتكم على اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، که بعد گفتش که یه آیه دیگه است، بعد میفرد لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله، نمیفرستمش مگر اینکه یک موثق پیمان اکیدی بدین که لتأتون ننیبه، که حتما میارینش. اونا هم گفتن که الا ان یحاط بکن، مگه اینکه دیگه مستر بشین. بعد وقتی که موثق را دادن، پیمان دادن، گفت باشه ببرینش. بعد هم گفت از یک در وارد نشین، از درهای مختلفی وارد بشین، کار نداریم چی. بعد وقتی که خب حالا چی شد، اینا پیمان داده بودن به پدرشون که حتما برگردونن دیگه بنیامین را، اینطوری شد. حالا بدون اینکه این دفعه واقعا اینا بیگناه بودن، بنیامین را خود یوسف نگه داشته بود. بعد گفتن یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه، ما گفتیم که هر کس یه کاری بکنه مثلا اینطوری خودش را بگیری، حالا بیا یک لطفی بکن، این پدر پیری داره دلبسته است به این، بیا یکی از ماها رو بگیر، بناست یک برده بگیری دیگه یا ما رو بگیر. گفت انا نراک من المحسنی، ما تو رو محسن یافتیم. قال معاذ الله، اصلا مگه میشه؟ معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. بعد فهمید که دیگه مایوس شدن از اینکه برن پیشش و یه التماس و درخواست و اینا بکنن، آمدن با خودشون نجوا کردن، فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا. قال کبیرهم، که همین لاوی باشه، پسر بزرگ حضرت یعقوب باشه، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. خیلی لطیفه، میگه پدرتون از شما تعهد گرفت. نفهمد الم تعلموا ان ابانا قد اخذ علينا موثقا من الله، از لاوی پیمان نگرفت، بعد سابقه ها باید پیمان میداده. بعد و من قبل ما فردتم فی یوسف، قبلن هم که شما به یوسف خیلی ظلم کردین و در حقش بدی کردین، نه فردتنا، تنجه فرمودین فلن ابرح الارض حتی یعزن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر الحاکمین، بعدم من اینجا هستم شماها برین. نقطا رو فرستاد، خودش موند تو مصر. قبل از اینکه نکته، چون مشهور شده اون ده تا همه با هم همدست و هم داستان بودن، این غلطه. فرزند بزرگ که جناب لاوی باشه، انسان پاک، مؤمن و غیر خطاکاری بود و نسل انبیا هم از نسل همیشون ادامه پیدا کرد، ولی در این حال یوسف از او برتره، بلکه یوسف از یعقوب هم بالاتره، چون همه سجده کردن دیگه، هم این همون نقطای دیگه، هم بنیامین هم پدر و مادر برش سجده کردن. سجده یک معنا داره دیگه، معنا نداره کسی که مافوق بر مادون خودش سجده کنه، این کاسه لغوه، بلکه شرعاً جایز نیست. خب بعد از این جریان را ذکر کردیم که اون سوال که امام حسن علیه السلام برتری دارن، اینا چون امور چیز نیست، امور اعتباری نیست، بگیم چون یه سال بزرگتره خب با باید اون اول امام بشه. در بین فرزندان ائمه حضرت سجاد علیه السلام کوچکتر بودن از حضرت علی اکبر. علی اوسط حضرت سجاد. حضرت علی اکبر 28 سال سنشون بوده، حضرت سجاد حدود 24-5 سال داشته. ولی او هر دام پاک، اشبه الناس هم هست، ولی او برتره، او امام باید بشه. و اینا برای خدا که کاری نداشت، اگر او برتر بود اوشون مریض میشدن، امام سجاد شهید میشدن. اینطور دیگه به سن و بالاتر بودن سن نیست، کوچکتر باشه بزرگتر باشه. دو نفر که یک نفر مادون باشه یک نفر مافوق معنا نداره که مادون امامت کنه بل مافوق، اصلا این کار لغو و غیر حکیمانه است. حالا یه اسراری هم اینجا وجود داره که حالا در صدد بیانش نیستیم. ما موظفیم که با همه اهل بیت ارادت داشته باشیم، همه را هم نور واحد بدانیم، ولی در مراتب کمالی نفسانی خودشون متفاوتن اهل بیت، کمان که امیرالمؤمنین از این دو بزرگوار و از حضرت صدیقه برترن. جایگاهی که امیرالمؤمنین دارن حضرت زهرا هم ندارن نسبت به پیامبر، و قرابت حقیقی که امیرالمؤمنین به پیامبر دارن، با اینکه ایشون دخترش فرزندشونه، امیرالمؤمنین خود فرزندشون نیست، ولی نزدیکتره قرابتی که امیرالمؤمنین به رسول اکرم داره. چون اصل قرابت، قرابت روحی و معنویه که برمیگرده به درجاتی که افراد در اون درجه قرار دارن. اینکه حضرت زهرا اهل بیت نبی هستن ولی امیرالمؤمنین نفس نبیه، خب این دو تا فرق دارن. نفرموده و انفسنا رو بیاریم بعد 4-5 نفر بیاره، نه انفسنا یه نفره. توجه فرمودین؟ اینا متفاوته. حالا امام باقر بالاتر یا امام صادق، ما چه میدونیم؟ این چیزی نیستش از این پایین بخوایم ما بسنجیم که کجا هستن اونا. این امیدوارم روشن شده باشه. بس در مراتب نفسانی آیا امام زمان بالاتر از امام هشتمان؟ چه میدونیم؟ اگر نسلی داشته باشیم حرفی میزنیم، اگر نداشته باشیم سکوت میکنیم، خبر نداریم. در یک مرتبه، چون اینا تفاضل ها گاهی وقتا تفاضل مربوط به مادون کماله، این یک مرتبه از تفاضل. یک مرتبه از تفاضل ها تفاضل های مال بعد الیقین و الکماله، یعنی اون مراتب کمال نهایی را حائز شدن، چون بعد از اون مراتب اعلای یقین هنوز مراتبی هست که اونا برای ما جزء متشابهاته. پیامبر هم مثلا رب زدنی داره دیگه، تنش فهمیدی؟ چون مراتب تفاضل و اختلاف درجات قبل از اون کمال مربوط میشه به قصورها، این قصورها و تقصیرها. مثلا یکی کم، مثل ما کمکاری کرده به مرتبه مثلا متقی نرسیده، یکی رسیده کمکاری کرده به مرتبه مخلصین نرسیده، یکی به مرتبه مخلصین رسیده کمکاری کرده به مخلصین نرسیده. درست شد؟ تا اینجا میشه مراتب تفاضل و اختلاف درجات قبل از مرتبه اون اخلاص، مخلص شدن و شهود حق تعالی. یه وقتی اختلاف ها نه به اینجا رسیدن دیگه، اختلاف ها منشأش کمکاری نیست، یعنی اینطور نیستش که امیرالمومنین یه کارایی کرده باشن امام حسن کوتاهی کرده باشه، همه در حد نهایت آنچه باید انجام می دادند را دادند. یه سر سوزن قصوری در این نفوسه، با عظمت نیست. اینا مال اولیاء کمل محمدی، اینایی که عرض میکنم ولی در معصومین رتبه پایین تر از اینها چرا؟ ولا تکن کصاحب الحوت داری، میگه اینجوری نباش، یعنی کاری کرد که باید نمیکرد. حالا اون بایدش باید عرفانیه ها، ترجمه کردیم. ولی در اولیای کامل محمدی که در مرتبه فوق الیقین شهودی قرار دارن، اینا هیچ کوتاهی نداره. خب اگه هیچ کوتاهی نکرده چرا تفاوت داره؟ چه میدونی؟ نهایتش اینه دیگه. البته یک توضیحی داره ولی توضیحش مشکله، برای این جا الان گفتنش مصلحت نیست. فرض میکنیم که نمیدونیم، اینم یکی از ندانسته های ما. پس حق اعتقادمون اینه که هیچ کوتاهی نیست، اما تفاوت هم هست. پس منشأ تفاوت ها قصور نیست، یه حساب کتاب های دیگه داره اندالله. پس ما اعتقادمون به همه ائمه اینه که کلهم نور واحد از حیث کلی، در درجات خاص نفسانی خودشون تفاوت‌های وجود داره که این تفاوت‌ها در بحث هدایت کردن اهل بیت هم ظهور و بروز می‌کند. البته به همین خاطر بعضی از اهل بیت میشن مصباح الهدا و سفینة النجا. خب چیز عجیبی هم هست، ببین شما امیرالمومنین سیطره داره بر سایر اهل بیت، ولی نفوس بیشتر از طریق امام حسین هدایت میشه. سفینه حسین اسرع و اوسع است، کما اینکه در روایت هم داره. اونا برمیگرده به بعضی از مراتب هم شخصی حضرات و هم برمیگرده به فعلی که در سیرشون انجام دادن که باعث این تفاضل ها و تفاوت هاست. ولی اون تفاوت های شخصی خودشون برای ما جز متشابهاته، نمیفهمیم چرا، و تا بیان هم نشه نمیفهمیم که کی بالاتره. اگه بیان نکرده بودن که مثلا ابو هما افضل من هما، یا آیات نداشت که او نفس پیغمبره، یا در بعضی از روایات نداشت که مثلا حسن از حسین برتره، ما سکوت میکردیم، هیچی نداشتیم بگیم، میگفتیم همه در یک درجه. اما این اونجایی هم که شأن ما نیست حرف بزنیم، حرف نزنیم هم بهتر است. این نکته اول که از بحث دیشب سوال شده بود. اما نکته دوم نکته بود که راجع به جریان طالوت گفتیم که بعضیا گفتن که این خودش شاهدی است بر جدایی دین از سیاست. گفتیم که طالوت برای حل و فصل جریان امیرالمؤمنین به طور خاص و وصایت رسول به طور عام آمده، ویژگی‌های وسیع را بیان می‌کنه که یک، از همونطور که نبوت خداییه، وسیع هم باید خدایی باشه، حتی شأن پیغمبر نیست که تعیین کنه، چه برسه نفوس جزئی که پر از اوهام و خیالات و کسرات و توهمات هم. ای یک، ان الله اصطفاه، ان الله بعثه، قد بعثه علی لکم، قد بعث لکم. دو، این که از دیگران به مراتب، اونم به مراتبی فوق تصور برتری دارند. سه، معصوم است. چهار، علم خدا دادی و فوق العاده گسترده داره. پنج، در جسم و توان جسمی از بقیه برتری داره و نمود داره، نه اینکه یکم زورش و شجاعتش بیشتر باشه، نه، میدرخشه. بقیه مثل اگر خیلی هنر کنن مثل یک ستاره هایی هن که کورسو میزنن و ایشون شمسه، شمس است و ستاره ها. روز که شما به آسمان نگاه کنین همه ستاره ها نرفتن جایی، که همه ستاره ها برقرارن سر جای خودشون، ولی خورشید اینقدر درخشانه که همه ستاره ها بیفروغ شدن. اونایی که دلاور بودند و چه بودند در مقابلش بیفروغن، مثل حمزه ها، حمزه های دلاور. چند بار عرض شد دیگه، در جنگ بدر 70 نفر از کفار به درک رفتن، 45 نفرشون رو امیرالمومنین کشتن. بین 42 تا 45 نفر ذکر شده، یعنی از 313 نفر یه نفر 45 نفر رو کشته، 312 نفر 25 نفر. می درخشه دیگه. این همینطوره که جبرئیل نمیگه لا فتا الا علی و زاده و بسطتن فی العلم و الجسم. یک جسمانیت فوق العاده ای که به ملکوتش وصله. در مورد باب خیبر را که حضرت کندن، که خیلی به زحمت می افتادن برای باز و بسته کردن این در، یک در خیلی در دژ بوده دیگه، بعد حضرت بفهمد که ما قلعت باب خیبر به قوت جسمانیه یا جسدانیه، من این در خیبر را که با قوه بازوی جسمی نکندم، که با اون توان روحانی و حقیقت نفسانی خودم کندم. نفس و روح اگر غالب بشه، جسم کارهای عجیب میتونه بکنه. اینو همین مرتضی دارن انجام میدن دیگه، خیلی راه دور نمیخواد، از طریق شیطانیش نفس قوی شده بتونه کار انجام بده. مرتضی که 40 روز یه دونه بادوم میخوره، این قطعا از حیث دو تا چهار تاهای پزشکی و طبی باید بمیره، فهمیدی؟ چون اگر کسی 8 روز آب نخوره میمیره، اگر کسی 4 تا 6 دقیقه تنفس نکنه میمیره، و اگر کسی حدود 64 روز میگن چیزی نخوره قطعا میمیره. خب این مثلا بعضی از مرتضی هستن، اینا میرن توی قبر خاک میگیرن میزن روز سرشون، نفت اکسیژنی نداره اونجا بکشه. یک سری توانها هست در اثر احاطه روح حاصل میشه، که اون احاطه روحانی فرق نداره از راه شیطانیش هم اگر باشه حاصل میشه دیگه، چه برسه کسی به حقیقت اون خالق ملکوت وصل شده باشه. قد اینکه اینجا چیزای خیلی مشکلی نیست پذیرشش، خیلی راحت پذیرشش اتفاق. کسی که فقط همین ظواهر سطحی را ببینه، البته خب خیلی چیزا براش پذیرشش مشکله، خیلی چیزا نمیپذیره. مگه میپذیره؟ تو همین عالم مادی خیلی چیزا رو نمیپذیرفتن. این مثال رو چندین بار عرض کردم. اگه یه کسی به ماها میگفت که مثلا این دیوار همش خالیه، گفتیم عجب آدم احمق دیوانه ایه، خالیه؟ توی سوزن ازش رد کن اگه راست میگی، درسته؟ یعنی میبینیم پره. تا این شیمیدان معروف رادرفورد آمد طرح اوربیتال و اینا رو کشف کرد دیگه، گفتش که این طرح که در هسته یک اتم یه هسته است که پروتون و نوترون و حالا اجزای دیگه هم ظاهرا کشف شده براش، نمیدونم اسمش یادم نیست، و دورش یک فضای خالی اس و پی و دی و اینا اسمش رو گذاشتن، که تو این فضا الکترون ها میچرخیدن دیگه، با اوربیت دیگه، اوربیت یعنی فضای خالی، که بگن اگر فاصله اتم ها بخواد این فضای خالی پر بشه و هم بچسبن، زمین میشه به اندازه زمین فوتبال، به اندازه ساختمون سه طبقه. خب یعنی 90% این دیواری که الان شاهبش تکیه کرده خالی، و اگر چشم شما به اندازه عدسیش، به اندازه قدرت عدسی میکروسکوپ الکترونی و یکم قوی تر بود، چی میدیدین؟ به فضای خالی میدیدین، یه چیزایی داره دورش میچرخ. کسی که به حس خیلی تکیه کنه همین محسوسات رو هم غلط میفهمه، چه برسه به امور ملکوتی. تجربه فهمیدین؟ پس این مطلب از ویژگی های چیه داشتیم میگفتیم، حضرت طالوت که سید الاوصیا در مرتبه بالاتر اینها را دارد. چی بود؟ معصوم بود، علمش و جسمش از بقیه نه به یک سر و گردن، فوق العاده بیشتر، که اون تفاوت و تفاضل علم و جسمشون هم قابل محاسبه نیست، خصوصا در علمشون، اینی که علم را مقدم آورده بر جسم. نفهمد و زاده و بستتن فل جسم و علم، فل علم و جسم، در اون علم، چون علم کفل و سقفش فاصلش بی نهایته، بنابراین اون تفاضل علمی اصلا یه چیز دیگه است. البته تفاضل و فاصله جسمیش هم قابل احصا نیست. دیگه اینکه ایشان با ملائک ارتباط دارن، دیگر اینکه ایشان معجزه دارن، اینا رو میگفت. در این توضیحات یک سوالی اولش مطرح شد که اونا گفتن ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله. خب آمدن به پیغمبری گفتن برای ما چی تعیین کن؟ ملک و فرمان روا. و پیغمبرشون هم گفته حرف درستیه، باشه، من از خدا درخواست کردم، خدا تعیین کرده. خب این شاهدی بر این که دین از سیاست جداست، پیغمبر یکی باشه، حاکم یک کس دیگه باشه. وگرنه اگه حرف غلطی بود گفت مردم شما چقدر نادان هستین، من خودم حاکم دیگه، پیغمبر رو رها کردین یک کس دیگه حاکم بشه. با این توضیحی که بنده از طالوت خدمت سروران عرض کردم، باید این جوابش رو گرفته باشن سروران. اما با تفسیری که در بعضی از تفاسیر شده این اشکال البته وارده. همون که عرض کردم تو تفاسیر سنی عموماً و تو بسیاری از تفاسیر شیعه گفتن ایشون یک فرمانده نظامی یا نهایتاً یک فرمان روا بود. خب اگر فرمان روا باشه قطعاً دین از سیاست جدا میشه، حرفشون وارده. اما اشکال اونجا اینه که ایشون صرف یک فرمان روا یا فرمانده نبوده، ایشون وصی پیغمبره. پیغمبره که وصی تعیین کرده، یعنی خداست که وصی تعیین کرده و حکومت را به وصی داده، درست شد؟ بنابراین اون خودش وصی پیغمبر دین هست یا نه؟ حاکم دینی شد دیگه بازن. بنابراین شبهه سیاست جدا بودن دین از سیاست، وقتی که ما فهمیدیم که آیه راجب وصی پیغمبر از بین میره. منتها یه سوال دیگه باقی میمونه، خب باشه دین از سیاست نیست، ولی با وجود پیغمبر چرا حکومت به وصی اون پیغمبر برسه؟ اینم خب برمیگرده به حکمت بالغه الهی. شاید از باب بعضی از موارد باشد، مثل اینکه چون صحبت از تدابیر نظامی و حضور در صحنه جنگ و اینهاست، شاید توان جسمی در اون نبی که ظاهرا در روایات هم هست نبوده، به جهت کهولت سن، چون کهولت سن داشته، خداوند به معصوم دیگری که هم توان علمی و روحی و معنوی و هدایتی درش باشه و هم توان مدیریتی و جمع صحنه ها که نیاز به یک قوت جسمی داره، ظاهرا از این باب شاید باشه. نکته دیگه این که در انبیاء قبلی اوصیا خودشون می شدن نبی بعدی، یعنی پیامبری که وصی داشت وصیش می شد پیغمبر بعد از اون پیغمبر، یعنی وصی یک شغل تبلیغی صرف نبوده، پیغمبر بودن، پیغمبری که حالا با وجود اون پیامبر وزیرشه و بعد از اون پیامبر خودش میشه پیامبری که وزیری تعیین میکنه که اون باز وزیر میشه پیامبر بعدی. به همین خاطر رسول اکرم وقتی که فهمدن تو وصی من هستی، انت منی به منزلت هارون من موسی، این قید را زدن که اوصیا در انبیای بعدی خودشون میشدن چی؟ پیغمبر. اینه که فهمدن الا انک لست به نبی، پیغمبر نمیشی، چون باب به نبوت بسته شده. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید دم ز دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، زان کتاب الله می بالد که از بدو نزول، هل اتی بکوثر و تطهیر و فرقانش علیست، اوست آن عبدی که بر عالم خدایی می کند، ملک نامحدود حق پاینده سلطانش علیست، با فقیران گونه بنشیند که نشناسد فقیر، این که گردید چراغ بیت ویرانش علیست، روز بین مردم و شب در کنار نخلها، آن که باشد روی خندان چشم گریانش علیست، آن که کفش خیش را در اوج قدرت وصله زد، آن که پوشد جامه نو بر غلامانش علیست، ای خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علیست، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علیست، آن که دیده از رعیت دم به دم آزارها، آن که دشمن هم بود من نون احسانش علیم. قهرمانی که به دشمن می دهد شمشیر خیش، می شود دشمن سراپا محو و حیرانش علیست. حکم فرمایی که بار پیر زن گیرد به دوش، می شود همبازی طفل پریشانش علیست. شاف محشر که روز حشر می باید زنند، انبیا دست توسل را به دامانش علیست. جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علیست. گنج دار کل هستی، سفره دار نان خشک، آن که نان خشک بود و در دندانش علیست. نفس پیغمبر که باید خواند از قول رسول، حجت حق کل ایمان جان قرآنش علیست. آن که در محراب خون فزت و به رب الکعبه گفت، آن که قاتل حمله شد محروم از احسانش علیست. علی جان، علی جان، علی جان.